من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بس در مسئله دو تمام شد. در آخر مسئله فرمود و فی الماء القراح یعتبر صدق الخلوص منهما، صدق بکند که از این دوتا خالصه، یه چیزی هم توشمون عیبی نداره، که غالباً هم یه چیزکی میمونده چون ظرفار نمیشستن مردم، همون که آب صدر توش بوده دوباره آب کافور میریختن، همون که آب کافور داشته دوباره آب قراح میریختن، معمولاً یه چیزی میمونده. این که مرحوم سید فرموده و فی الماء القراح یعتبر صدق الخلوص منهما، حرف تمامیه. باید یعتبر، باید خالص بشود. عرض کردیم که ظاهر خطاب همین بایده و اینجا عزیمت است نه رخصت. این که ماء قراح باشد، دو تا نکته را در این موضوع در تنقیح آورده است. یک نکته را متعرض شدیم، اون چه در معتبره یونس ایشون استشهاد کرده بود که قراح باید باشد به ما ورد فی معتبره یونس که دستت را بشور، ظرف را بشور، که گفتیم اونا دلیل نیست. معید ایبی نداره، ایشون گفته یعید بل یدل، نه دلیلیت نداره. نکته دومی که در مقام باقی مونده است اینه که همانطور که در تنقی فرموده، دیگران فرمودن معتبر در ماء سوم خلوص منهماست، که سیدم فرمود الخلوص منهما. اما اگر یه چیزی دیگه داشت عیبی نداره، آبیه که خورده گلالوده ولی بهش آب میگن، عیبی نداره، مادامی که مضاف نشده، آبیه که مقداری ارزم به خدمت شما خاک داره، عیبی نداره، آبیه که نمیدونم یه خورده گلاب توش داره، عیبی نداره. اونی که از روایات استظهار میشه به قرینه مقابله ماء قراح منهمایه، نه قراح مطلق. درسته گفته به ماء بحر در اون روایت، چون قرینه مقابله داره، یعنی الخالص و منهما. حالا اگر یه چیز دیگه ای داشت ولی او را از ماء مطلق خارج نکرده بود، عیبی نداره. در ادامه در تنقیح استشهاد کرده است به اون روایتی که خوندیم، روایت معتبره که بعدنم خواهیم خوند، که در آب قراح 7 ورقه صدر بیندازد. فرموده اینم معیده، دلیل بر این که به حساب غیر از اون صدر و کافور خلیط دیگه عیبی نداره. استشهاد کرده است به روایت 7 ورقات، روایت به اصطلاح دومی باب 6، 2 مورد بود و یکم معتبر یونس که داشت، بله 7 حبات، بله نه اونجا نداشت 7 حبات، ورقات، بله درسته، باب 2، حدیث 8 و باب 6 هم که هست، دو تا روایت داریم. خب ایشون هم استشهاد کرده به این که پس خلیط غیر اینها اشکالی نداره. ما همونطور که در استشهاد اول ایشان مناقشه داشتیم، گفتیم اون استشهاد نادرست به معتبر یونس، این استشهاد دومم بر این طرف قضیه خلیط غیر هما مانعی ندارد. اونجا اون خلیط مانع دارد بود، اینجا غیرونها مانع ندارد. این طرف مسئله این استشهادم ناتمامه. چرا؟ چون ورقه صدر خلیط اصلا نیست. این الان ما خالص از هر چیزه، ورقه خلیط هیچ نمی کنه. اینه که حبتون خلیط از اون دو، گفتیم خلیط از دو نه خلیط من کل شیئن، قراح من هما گفتیم، من هما قراح من هما. عرضم به خدمت شما، ایشون فرموده غیرونها اگر باشه مانعی ندارد. استشهادن بی روایات سبع ورقات فرموده اینها با قراح بودن منافاتی پس میشه نداره. ما عرضمان اینه که نه، اونا خلیط اصلا حساب نمیشه، نه استشهاد درست نیست. این که ایشان فرموده قطعا، این که ایشان فرموده قطعا خلیط من غیره ما مثل خاک قطعا مضر نیست، و در سابق خصوصا آبی را که برای تغسیل اموات استفاده می کردن مقداری خاک داشته، مقداری آب صاف کم بوده، اصلا برای خوراکشون کم بوده، قطعا کنار جوبی بوده مثلا غسل می دادن. درسته این که ایشان فرموده خلیط من غیره ما اگر آب را از اطلاق نیندازد مانعی ندارد، و استشهادم کرده به این شاهد تمامه. اما اینکه استشهاد کرده به روایت سبع حبات، میگیم این استشهاد درست نیست، چون سبع حبات خلیط نیست اصلا. بازم میگن آب و قراحه هیچ خلیطی نداره دیگه. برگر یک گلی را شما بیندازید توی به اصطلاح کاسه ای از آب، این آب باز قراح خلیط با چیزی نشده، خلیط امتزاج نیاز داره. بازم بهش او آب گلالود درسته خلیط داره، مانعی نداره. اما یک گلی را بیندازیم تو آبی، یه ورقه خوشبوی را بندازیم، مثل یک ورقه کاغذی بندازیم تو آب، این آب بازم میشه قراح، میشه الخالص من کل شی. ایشان فرموده اینجا گلاب که نداره بابا، روایت که گلاب نداره، کجا دارید صحبت میکنید؟ روایت حبات داره، ایشان استشهادش داریم صحبت میکنیم، ورقات داره، استشهاد ایشان به ورقات به این که پس خلیط غیر صدر و غیر کافور مضر نیست، میگن استشهاد ناتمامه. اون استشهاد اولش درسته، حرف صحیحه و نیازی هم نداریم. گفته آب قراح منهما، منهما سه اطلاق داره دیگه، الماء القراح منهما اطلاق داره، سوان امتزج به غیرهما املا. پس اطلاقات داریم، اولا که میگه زمیمه غیر مضر نیست، ثانیا همون که ایشون فرموده در اون زمانها قالب آبها یه خلیطی داشته است، اما ثالثا استشهاد به این دوتا روایت، نه این شاهد سوم را قبول نداریم. المسئله تو لیس به مهمه، مهمش فقط این بود، حاصل الکلام آب باید نسبت به من هما به شرط لاست، نسبت به غیر هما لا به شرط. الماء القراح، قراح من هما به شرط لا، یه باید اونتا نباشن دیگه، اما من غیر هما لا به شرط است، امتزاج غیر هما ضرری به مسئله نمیزند، اینه که تمام شد. خلیط نیستی، صدر نیستی، خلیط نمیشه، خلیطش نمی کنه که غیر از صدر دیگه. صدری که خلیطه اون به حساب ساییده شده یه غیر اونه دیگه. ما اشکال ما یه دیگه، ما هم اشکال من همینه دیگه. حالا نه اون بیا، نه اونش اون بی انصافیه، اون بی انصافیه. نه نه میگه، میگه خلیط نیست، ایشون میگه خلیط نیست، هفت ورقه غیره. اون تا او رو ما اضافه میکنیم، میگیم حالا که شما میگید خلیط نیست، پس دیگه این همون قرا عدی استشهاد هم درست نیست. خب بگذاریم، عوض بشه ای بی نداره، اصلا میریزیم که بوش عوض بشه. یک نوعی، اون نوعی که بشه ای بی نداره، اون نوع دیگه شده. مسئله سه، لا یجب مع غسل المیت الوضو. آیا برای میت قبل از اینکه غسل بدهیم وضو واجب است یا واجب نیست؟ نسبت به وجوب وضو قبل از غسل میت مشهور به مشهور متأخرین، و شایدم همینطورم باشه، مشهور متأخرین میگوین که مستحب است، واجب نیست. نسبت به متقدمین کلمات مختلف است. نسبت دادن به مفید ابن براج که اونها گفتن وضو واجب است، و به ابی الصلاح، این ستا، ولیکن مثل که میگه ثابته فقط ابی الصلاح، ابی الصلاح قائل به وجوب شده است، ولیکن مثل شیخ مفید و مثل ابن براج همون نص روایات را آوردن. استفاده وجوب از کلمات این دو بزرگوار مشکله. اون که کلامش ظاهر است، نص است در وجوب، ابی الصلاح مرحوم شیخ طوسی عباراتش مختلفه. در نهایه فرموده و قد رویت احادیث و احادیثی رسیده است انه ینبقی ان یوضع المیت قبل غسله، فمن عمل بها کان احوط. ساکت کلامش، میگه احتیاط، روایاتی آمده، روایات مطابق احتیاط، صاف نیست که خودش میخواد چه بگوید. ولیکن در خلاف اینجور فرموده، غسل المیته، غسل المیته که غسل الحی لیس فیه وضوء، لیس فیه وضوء و فی اصحابنا، در استحبابش هم گیر داره، میگه و فی اصحابنا من قال یستحب فیه الوضوء قبل. بله این دیگه اصلا انکار استحباب هم داره میکنه. شاید بشه به قرینه این که در خلاف فرموده بعد اینم اضافه کنیم، بعدی ها مثل ابن ادریس که رسیده، ابن ادریس گفته وقد رویه انهو یوزه وضوع السلات و هو شازون و صحیح خلافو. بعدم حرف شیخ طوسی رو آورده، چجور ما بگیم واجبه در حالی که از اصحاب کسی قائل نشده؟ شیخ اینجور گفته. شاید مرحوم شیخ طوسی مرادش از اون کلام نهایم استحبابه، ولی در خود استحبابم گیر داره. احوتش یعنی احوت راجب همین مستحب بودنه. احوت اینه که این مطابق احتیاط عمل بین استحباب. جمع بین کلام شیخ در نهایه و کلامش در خلاف، یک بار دیگه میخونم، در خلاف میگه غسل المیته که غسل الحی لیس فیه وضوء و فی اصحابنا من قال یستحب فی الوضوء قبله. به ذهن میزنه خود استحباب را قبول نداره. در نهایه که رسیده اینجوره، ظاهر نهایه اینه که میخواه استظهار کنه از روایات استحباب را. میگه قد رویت احادیثو انهو ینبقی ان یوزل میت قبل غسلهی فمن عمل بها کان احوت. همون ینبقی در کلمات علما، بله، ظهور در همون استحباب داره. میگه ظاهر روایات استحبابه، کسی به روایات عمل کنه احوت. راستم میگه دیگه، به استحباب میرسه دیگه. خب علی حالن، این که در قدما ما شهرتی را پیدا کرده باشیم که قائل به استحباب باشن، این شهرت تحصیلش ممکن نیست. این بحث برای استحبای آینده مفیده. بلکه شهرتی هم پیدا کرده باشیم بر عدم وجوب، اینم خیلی واضح نیست. بعد از اینکه ابو الصلاح میگه واجبه، کلام شیخ مفید، ابن براج، اینا مهمه، دیگران هم خیلی ها متعرض نشدن. حالا ابن ادریس گفته 16، ما کار نداریم، ابن ادریس رو مبانی خودش صحبت میکنه. شهرتی هم پیدا کنیم در قدما بر عدم وجوب، اینم بعید نیست، خیلی دور از آبادی نیست، ولیکن ما محرز شهرت بر عدم وجوب هم نیستیم، نه شهرت بر استحباب نه عدم وجوب. اینه که ما دستمون از کلمات قدما که شهرتشون چه بوده است، دستمون کوتاه هست. بله بین متأخرین میگوین همینجورم از ظاهرن که بین متأخرین مشهور استحبابه. این از نظر اقوال. و اما از نظر روایات، این که مرحوم ابن ادریس میگه یه روایت آمده است و هو شاذ، این درست نیست. ما چند تا روایت داریم. ظاهر این روایات وجوب امر به وضوی ظاهر اولیش که البته مثال وسائل استحباب فهمیده. باب استحباب وضوی المیت، باب ششم، باب استحباب. ولیکن بله، ظاهر این روایات وجوب وضویه که باید این ظاهر را ما معالجه بکنیم. حالا قدم به قدم، ادعا شده است ظاهر اولیه این روایات وجوبه. چند روایته؟ 7 روایته. حال روایت هفتمش هیچ، 6 روایت است که برای این قضیه مفیده. صحیح حریر روایت اول عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، المیت یبدا بفرجه ثم یوزع وضوء الصلاه. سم زکر قبلا خوندیم روایت حریز را، بعد دستورهای دیگر را دادم. سم یوزع وضوء الصلاة، هر وقت صحبت میکنه وضوء واجبه یا نه، اما وضوء متعارف دیگه، وضوء دو قسم که نداری. نه نداره، او نداره وضوء بگیره، گفته مرفق را بشورن. اونایی که وضوء داره این روایات هست. روایت دوم هم یوزع وضوء الصلاة، عرضم به خدمت شما. روایت سوم هم عرضم به خدمت شما، و احسنی مسحا قبل ان توزیه ها ثم وزعی ها روایت چهارم تا این روایت میرسیم اون همون روایت هفتم گفتم حذف کردم شیش تا میرسیم الان تا میرسه در اون روایت معاویه ابن عمار هم هست روایت معاویه ابن عمار بله اینجا یکم مشکلی داره میخواستم اون مشاکلش اشاره بکنیم بله روایت ششم حدیث معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال امرنی بله حدیث هشت باب دو کلش نقل کرده اونجا را حدیث هشتم باب دوم بله هشت بله اونجا یه جور داشت دیگه روایت حدیث معاویه ابن عمار نبی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال امرنی ان اعصر بطنه ثم اوزیه ثم اغسله بالاشنان حدیث ششم باب شش اینجا آدرس داده بله باب هشت حدیث دو بله باب دو حدیث هشت باشه بله همون با حدیث هشت بله اونجا اینجور داره از در اون روایت معاویه بن عمار داره قال حدیث هشت باب دو قال امرنی ابو عبدالله علیه الصلاه و السلام ان اعصر بطنه ثم اوزیه بالاشنان ثم اغسل راسه بالصدر و لحیته تا آخرش خب این روایت اینو نکتهش می‌خواستیم بگیم که امرنی ابو عبدالله علیه السلام ان اعصر بطنه مرحوم شهید در ذکرا فرموده که روایت مشتمل بر غرائبی هست شاید در ذهن مبارکش این بوده نگفته گفته غرائبی داره یکی از اون غرائب شاید همین بوده امرنی ابو عبدالله علیه الصلاه و السلام ان اعصر بطنه خب معاویه ابن عمار نمیتونه غسل بده امام صادق را لا یغسل الامام الا الامام اینجا داره امرنی ابو عبدالله علیه الصلاه و السلام ان اعصر بطنه ثم اوزیه خب اینجور به ذهنمی میزنه اولی که میگه غرائب داره معلومه سالا ذکرا گفته غرائبی داره به ذهن میزنه یکیش همینه یکیش هم در اون ذیلش ثم اغسلوا بالماء القراح ثم عفیزوا علی الماء بالکافور اول ما قراح را آورده بعد کافور را آورده دوباره ما گفته و بالماء القراح دوباره بله اینا غرائبیه که در این حدیثه لیکن به ذهن میزنه نه این لعلم تو ذهن شهید نبوده ما ایتور خیال میکنیم یکی از غرائب این حدیث این نیست که معاویه ابن عمار میگه که مرا ابو عبدالله امر کرد ان اعصر بطنه یعنی بطن خود حضرت را میگیم نه این که ان اعصر بطنه نه مورد سوال از میت بوده و چه کار بکنم یا نه چون روایت تقطیع شده دیگه صدرش نیامده سا در اصول اولیه بوده بعد که اصحاب کتب ثلاثه تقطیع کردن نیاوردن راجع به یک کسی دیگه صحبت بوده حضرت یادش میدادن چیکار کن فرمود حضرت من را امر کرد که این کار رو بکن این کار رو بکن معیدشم همینه که اگر یادتون باشه در اون قبلی که گذشت که حضرت فرموده بود منو این کار بکن به اون عمشون فرمودن صحبت بعد از اینکه مردن این کار رو بکن فرمودن در اون روایت این روایت فرض مردن نکرده امر کرد مرا یعنی هم یه الان نه که بعد از مردن پس معلوم میشه یک مرده دیگه مفروض بوده که امر کرد به من کی کارا را بکن یه مرده مفروض بوده، آمده از امام صادق سوال کرده چه کارش بکنم. حضرت فرمودن این کار رو بکن، این کار رو بکن. بعد در مقام روایت اینجور نقل کرده، امرنی، درستم گفته، امرنی ان اعصر بطنه ثم اوزعه بالاشنا ثم اغسل راسه بالصدر. فرض موت امام نکرده. اگر قضیه امام بود مثل اون روایت، فرمودن وسا وصیت کرد مرا این کار بکنم، یا وقتی مردن این کار را بکنم. یه چیزی احکام بعد از مرگ را متعارف اینه، احکام بعد از مرگ را که کسی سخن میگوید تعلیق میکنه، وقتی مردم، وقتی که فوت کردم. چون تعلیقی در این روایت نیست، این شاهد همینه که مربوط به امام نمیشه. خب مهم نیست، روایات زیادی داریم، متضافرن روایات، و این بعضیشم صحیح و سندن، و این حرف ابن ادریس که یک روایته و هیه شازدتون مطروحن، اینجور نیست، روایات کثیره داریم. خب حالا یکی بابا همشون امر به وضوع لسانشون یکیه، و امر زور در وجود داره. یه مستا اشنانش حمل بر افضل افراد. حالا میرسیم، حالا یکی یکی. خب این فرمای این که روایت مقتضی تمامه، روایات متضافره داریم که امر کردن ما را به وضوی میت. کلام در اینه که میشه از این روایات وجوب استفاده کرد یا نه. در تنقیح وجوهی را ذکر کرده است برای اینکه امر در این روایات امر لزومی نیست، این امر استحبابیه. یکی از او قرائن اینه که اگر وضوی میت واجب بود، لوکان لبان چون محل ابتلایه، و همین در همه ازمنه در هر بلادی این قضیه اتفاق می افته. اگر غسل واجب بود بین متشرعه، مثل که همون سه تا غسل واضح شده است، اقصال ثلاثه به همون کیفیت واضح شده، وضو هم واضح می شد. لوکان لبان، اینی که واضح نشده است، این قرینه است که امری که در این روایات آمده است، امرش امر استحبابیه، نه امر لزومی. یه قرینه را که ایشان آورده، ما حرفی نداریم راجبین قرینه، ولیکن جای تأمل داره. الان همین جوره، الان در ذهن متشرع همینه که وضو واجب نیست، الان بانه که استحباب داره. ولی شاید هم در صدر اول بالاخره بعضی ها مقلد عبدالصلاح بودن، ایشون قبول داره مفیدم میگه واجبه، شاید اون وقتا وضو میدادن آرام آرام متروک شده، چه میدونیم ما. نه، لوکان لبان را باید از دستش بخوایم اونو بگیریم. نه، ما نمیگیم سه نفر شهرته، بقیام که پیدا نکردیم، که کلمات دیگران را همینجور نص روایت را آوردن. شاید هم در صدر اول واجب بوده، در ذهن اونم واجب بوده، اصلا نشاد در صدر اول متعارف معمول بوده که کار را میکردن، به وجوب استحبابش التفاتی نداشتن، همین دستور العمل را عمل می کردند. و آرام آرام علماء جدید پیدا شدند، گفتن واجب نیست، متروکه شد. شاید از صدر اول عمل می کردن، همین آداب بوده دیگه، عمل می کردن اصلا. خب اینه که ما اطمینان نمیتونیم پیدا بکنیم که وضعیت در صدر اول چجور بوده. شاید وضعیت در صدر اول عمل به این آداب بوده و بینشون این آداب بودن، نه مثل الان که فاصله زیاد شده مردم دیگه وضو نه. الان هم البته ما خبر نداریم مرد و شورا وضو میدن یا نه. حالا این ندن هم این مرد و شورای حالا فرق میکنه. قدیما مرد یک شخص خاصی که عرضم به خدمت شما، خیلی هم بودن، خیلی هم بودن آدم های شریعت عمل میکردن، درست همه غسل نمیدادن، ولی مثل الان که منحصر در هر روستا منحصر به یکیه که مثلا این باید غسل بدن، معلوم نیست. اون زمانا مردم بهتر بودن، بله پیش قدم تر بودن، کمتر بدشون میامده تا الان. هرچی به سمت ثقافه و فرهنگ و تمدن بیشتر میریم، این چیا بیشتر، حضازت ها بیشتر میشه، بدگویی میکنن میید. خب نه اون مال نه اینش نمیدونیم، در شاید در بعض مناطق بوده، ولی خب مهم نیست. حالا این قرینه اول لوکان لبان که ایشان فرمودن، قرینه دومی که ایشان آوردن از نفس روایات در روایت علی ابن یقطین سوال می کند از حضرت، از همین وضو سوال می کند. روایت هفتم سوال می کند از همین وضو، انهو قبلا خوندیم روایت علی ابن یقطین را، سأل العبد عبد الصالح علیه الصلاة و السلام عن غسل الوضوء افیه وقوع اون فذکر کیفیت. حضرت در جوابش رفت سراغ کیفیت غسل، کی جور غسل بده. فذکر کیفیت الغسل ولم یذکر الوضوء، از وضوء چیزی حضرت نفرموده. این شاهد بابا از وضو داره سوال میکند، از وضو داره سوال میکند، حضرت غسل را جواب میدن. این معلوم میشه پس وضو واجب نبوده دیگه، ولا واجب را حضرت جواب میدادن. اینم قرینه ثانیه بر این که وضو واجب نیست. لکن این قرینیتم قرینیت اینم ناتمامه. چرا؟ خب لعل وضو واجب بوده، ولیکن چون مورد مورد تقیه بوده. سنی ها نسبت به وضو چند مسلک دارن، اون دیگه نزدیکترینشان میگه سنتون، مثل ابو حنیفه میگه دیگه وضو چی اصلا. بله بعضی هاشم میگه نه اینقدر هو نکردن. وضو در میان اهل سنت، قاطبه اهل سنت وضو را میگن واجب نیست. و اینجور داره اونا میگن واجب نیست، نه اونا میگن واجب نیست. من قول سنیارم اینجا دیگه محض خاطر شما نوشتیم، حالا اون رو میخونم، الان میخونم اون رو، اینجا هم هست در همینجا. عرضم به خدمت شما این که بله مرحوم صاحب حدایق اقوال اهل سنت را نقل کرده. بله خیلی خوب، نه دیگه اونا میگن مستحب، واجب نمیدونن دیگه. نه یک روایت هم میگه که یک قولشون هم میگه سنتون، یک قولشون میگه سنتون، یکی میگه یوزده، یکی میگه لیس فیه وضوعون. همشون میگن واجب نیست، همه شون اینا میگن واجب نیست. نه یک بار دیگه نگاه کنید، همه شون قول به وجوب در عامه نداریم، لعل این که حضرت فرموده، نفرموده از وضو، لعل وضو واجب بوده، به ابن یقطین نمیتونسته بفرماید. او سوال کرده وضو هست یا نه؟ حضرت باب تقیه بوده نمیتونسته بیان کنه، فرموده قصر اینایه، نمیتونسته بگه واجبه، باب تقیه بوده نمیتونسته بیان بکنه. با اینم میسازه، نمیگیم نه درسته، میگم اگر کسی خواسته باشه دفاع کنه از شیخ مفید از عذب الصلاح، میگه حضرت جواب نداده تقیتن. جواب ندادن دلیل نمیشه که پس واجب نیست. میخوام برای واجب نیست قرینه بیاریم. شاید واجب بوده، چون اهل سنت قائل نبودن وجوب رو حضرت نمیتونسته بیان کنه. اینه که بابا میگم داریم ادله وجوب را بحث میکنیم، قائل به وجوب گفت امر به وضو داریم، ظاهر امر وجوبه. خب مخالف این چیه؟ ایشون آمده گفته قرینه داریم. خیر از آقای خویم دیگران هم گفتن ها، گفتن ما قرینه بر عدم وجوب داریم. قرینه تون چیه؟ صحیحه یعقوب بن یقطین که سوال از وضوئه ولی جواب به غسله. خب شیخ مفید جواب میده باب تقیه بوده، حضرت نمیتونسته بگه واجبه. بابا نه واجب رو نمیتونسته بگه، نگفته جواب نداده. واجب خلاف تقیه هم میگم، اونا یا واجب نمیدانن یا میگن مستحبه یا میگن سنته. شیعه میگه واجبه، حضرت نمیتونسته بگه نعم یجب، چون باب تقیه بوده. بابا استحبم خلاف واقع بوده، اگر واجب بوده لزوم نداره که حتما یه چیزی سکوتم یک تقیه، بابا جواب ندادنم یک تقیه، تازه تقیه بهتریه. سکوت مشتمل بر دروغ نیست، سکوت میکنه تقیه بهتریه دیگه، جواب نمیدم. کجا موافق عامه صحبت کردنم؟ میگم بابا اگر واجب بوده نگفته خلاف عامه بوده دیگه. خب اینم که این قرینه ای که از روایات قرینه آوردن بر این که حمل بکنیم امر به وضو را، حمل بکنیم امر به وضو را بر غیر وجوب، نه اینم قرینیتی نداره. سومین قرینه ای که هست اینه که در بعضی از علل مبنا دیگه که ایشان فرموده در روایات است ای وضوء انقا من الغسل، با آمدن غسل دیگه وضوء مجال نداره. بعد فرموده که خب پس در وضوء مستحاضه متوسطه چی میگید؟ مستحاضه متوسطه اونجا هم غسل میکنه هم وضو میگیره. فرموده و دلیل خاص دارن، اون تخصیص میزنیم. ای وضوء انقا من الغسل، میگوید با وجود غسل نیازی به وضو نیست. پس این قرینه است که امر به وضو در اینها امر استحبابیه. این قرینه سوم را که اصلا نمیفهمیم. خب شما میگی مستحاضه تخصیص خورده است، ای وضوء انقا من الغسل میگه وقتی غسل هست دیگه وضوء نیست الا مستحاضه کثیره. خب ظهوری روایاتم کنار هم آمدن، میگه اول وضوء بدهید بعد غسلش. خب اینا میشه مخصص آخری دیگه. اینا تأمل بفرماید، ما که نفهمیدیم چی میخواد بفرماید اینشون. خودش قبول کرده ای اطلاق قابل تخصیصه، ای وضوء انقا من الغسل قابل تخصیصه، تخصیصم خورده. بعد که اینجا میرسه میگه نه این قرینه است که امر استحبابیه، نه ظاهر امر را بر وجوب حمل بکنید و تخصیص دیگری را بر ای وضوء انقا من الغسل مرتکب بشوید، لا عکسش. فن اصول هم همینو میگه دیگه، مطلقی داری مقیدی داری تخصیص باید بزنی. این قرینه سومیشون هم ناتمامه، مضافن که ای وضوء انقا من الغسل مبناییه. ای وضوء انقا من الغسل، ما اونجا گفتیم که انصراف داره به غسل جنابت و اصلا سایر اغسال را نمیگیره، بلکه خود ایشون هم همینجا همین کار را کرد ها، خودش هم آمد همینجا همین کار را کرد، گفتی غسل میته با غسل جنابت فرق میکنه، گفتی غسل اون غسل احیایه غسل اموات فرق گذاشت، اینا را قبول نکرد. ثالثاً رابعاً یه قرینه آخری متعرض شده است برای حمل این اوامر بر استحباب، چون بله این که در روایات کثیره هنوز نرسیدیم، روایات کثیره دستور غسل میت را که به ما داده است ساکت است از وضو دادن. در بعضی از روایات داره وضو بدید، در خیلی هاش ساکت است. آمده روایات بیانیه اسمش گذاشته، روایات بیانیه غسل میت. یک روایات بیانیه وضو داریم، یک روایات بیانیه غسل میت داریم، عدد زیادی از روایات داریم. ظاهرش این نمیخواه همه چیز را بیان کنه، این مستحبات قطعی را بیان کرده، مستحبات قطعی که دیگه هیچ کس شک نداره مستحبه، ولی وضو را بیان نکرده. این که وضو را بیان نکرده است قرینه میشود بر این که امر به وضو در اون روایات دیگر ظهور در وجوب نداره، مراد وجوب نیست، خصوصا رو مبنای ما. ایشون میفرماد رو مبنای ما وجوب به حکم عقل. بعد از این که در این روایات بیانیه از وضو چیزی نیامده است، بیانی نرسیده است، عقل حکم نمی کند، اون امری که در اونجا آمده اون امر امرت لزومیه. حالا میرسیم فعلا این را لزوم هست یا نه، خودشم دوت مرحله بحث کرده. مرحوم صاحب حدائق اشکال کرده بر این جوابی، جواب رو دیگران هم دادن دیگه، فکر کردم تو خود همین خود صاحب وسائل این جواب هست. اقول و تقدم ما یدل علی ان کل غسل یجزی عن الوضو، کل غسل یجزی عن الوضو این قرینه قبلی بود، و احادیث و کیفیت الغسل از سابقه اکثرها خال از ذکر الوضو. این هم همین که الان داریم میگیم، این جواب این بیان سابقه هم بوده، من تنقیح رو خوب بیانش کرده. صاحب حدائق اشکال کرده برای بیان، گفته خب فوقش اطلاق دیگه، عدم البیان، اطلاق مقامی. خب ما با اطلاق مقامی، ما از اطلاق مقامی رفعیت میکنیم به دلیل لفظی، نه این که به اطلاق مقامی رفعیت بکنیم از ظهور لفظ، این متعارف نیست. اطلاق مقامی سکوته، سکوت وقتی بیان است، وقتی قرین است که لفظی برخلافش نباشه. اینجا خب ما لفظ برخلافش داریم، اینه که آمده گفته این بیان ناتمامه. لیکن در ذهن ما اینه که این احسن بیانه، این که در این همه روایات بیانیه وضو را نمیارد و اکتفا می کند به بیان غسل و بقیه مستحبات. بقیه مستحبات را میارد، تنها این نیست که غسل واجب را بیان کنه. روایت هم یکی دوتا نیست، عدت من الروایات بیانیه مشتملن بر بیان کیفیت غسل، همونی که در باب وضو هم گذشت. در خیلی از اینها سخنی از وضو به میان نیامده، بعیده. و چیزهایی را فرمودن خلاف اهل سنت، کسی نگوید تو به حضور بیان نکردن شد باب تقیه بودن. نه، کیفیت غسل خلاف سنت رو خلاف اهل سنت رو بیان کردن، خلاف اهل سنت را در غسل بیان کردن، وضو را نیاوردن. انسان اطمئنان پیدا می کند از این سکوت‌های تمام. بارها عرض کردیم قواعد اصول موردیه، میگه آقا اطلاق مقامی سکوت است، از سکوت لا یقاوم اللفظ، اینا قاعده است. مورد مورد را باید حساب بکنیم. در مثل این مورد ما نمیتونیم روایات بیانیه را دست کم بگیریم. نه، روایات بیانیه خصوصا، باز اینم اضافه کنید، یک قرنه اضافه میکنیم بر قرائن ایشان، خصوصا که امر وضو را در این روایات امر به وضو بعضن در ردیف مستحبات هم آوردن، در ردیف مستحبات هم آوردن و مضافن. دوباره منوز قرینه داریم بقیه قرائن، چون به شیخ مفید نسبت داده شده، ابن براج به اصطلاح امر مهمی بود، گفتیم بایستید بیشتر بحث بکنیم. تتمه کلام بزرشم به انشاء